بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث من به بررسی این مطلب رسید که بین علم و تکنولوژی فرقهایی را بیان کرده بودند که اونچه که قبلا نقل کردیم 6 تا فرق بین علم یعنی علوم تجربی و تکنولوژی بیان کرده بودند. از بین این فرقها تفاوتها 3 مورد به نظر مهمتر میرسه در بحث ما که اینها را نیاز است که مورد دقت و بررسی قرار بدیم. اولین عبارت از این است که از حیث هدف ما بین علم و تکنولوژی تفاوت وجود دارد. هدف از علوم تجربی اهم از علوم طبیعی و انسانی شناخت واقعیت است، در حالی که هدف از تکنولوژی عمدتاً رفع نیازهایی است که برای رفع اون نیازها ساخته شدند. این فرق اول به لحاظ هدف. فرق دوم از حیث شمول و عدم شمول. گزاره‌های علمی کلی و عامند، شمول دارند، یعنی به اصطلاح جهان شمول هستند و به ظرف زمانی و مکانی که در آن پدید آمده اند وابستگی ندارند، در سایر شرایط زمانی و مکانی هم صادقند. ولی تکنولوژی ها به ظرف و زمینه یا اون خصوصیات مکانی و زمانی که در اونها پدید میاند به اونها یک وابستگی دارند، به تعبیر ایشون حساسند و نمیتوان آنها را در سایر شرایط زمانی و مکانی مگر با تغییر دادن، یعنی اگر تغییری در اونها ایجاد نکنیم قابلیت این که در جاهای دیگر استفاده بشوند را نداره. پس این هم یکی فرق از نظر شمول و عدم شمول. و فرق سوم از این حیث که علم، حالا هم از علم طبیعی و علم انسانی، نسبت به ارزش‌های فرهنگی، عوامل فرهنگی، ارزش‌های ملی یا دینی، علم نسبت به اینها به تعبیر ما لابشرط است و تقید به آنها نداره، مقید به آنها نیست. اگرم بر فرض باشد در مرحله فرضیه سازی است، اما چون ملاک و معیار در قبول نظریه های علمی یا فرضیه های علمی این است که با واقع مطابق باشند، لذا همه فرضیه ها بایستی از صافی انطباق با واقعیت بگذرند. اگر گذشتند مقبولند و اگر نگذشتند مردودند. بنابراین اگر قبل از این مرحله، یعنی مرحله به اصطلاح داوری و نظریه سازی و نه در مرحله فرضیه سازی و قبل از نظریه، اگر هم متأثر باشه از عوامل فرهنگی و ارزشی، اینجا که میرسد باید حالت لابشرط داشته باشه. پس در نتیجه این میشود که علم و علوم تجربی نسبت به عوامل فرهنگی مقید نیستن و مشروط نیستن یا به اصطلاح لا به شرطن، در حالی که تکنولوژی ها به دلیل اینکه برای رفع نیازهای زندگی انسان اینها شکل می گیرند و پدید می آیند و به دلیل اینکه عوامل فرهنگی و ارزشی در نیازسازی شکل نیازها و چگونگی نیازها تأثیر می گذارند، بنابراین تکنولوژی ها نسبت به عوامل فرهنگی و ارزشی تقید دارند، مقید هستند، به اصطلاح به شرط شیئند. پس بنابراین در مورد علم نمی توانیم بگوییم دینی سازی، اما در مورد تکنولوژی ها می توانیم بگوییم. در مورد علم سخن از بومی کردن معنی نداره، اما در مورد تکنولوژی این سخن با معناست. این ستا بین اون تفاوت‌هایی که شون گفته بودن، این ستا مهمتره در این بحث ما. حالا اینکه علم دارای ذات و ماهیت است، تکنولوژی ها ذات ماهیت ندارن، و اینکه ملاک قبول و رد علم انطباق با واقع هست، تکنولوژی رفع نیاز هست و این ها رو دیگه خیلی مهم نیست. گرچه این اخیری رو عرض کردیم در خلال این مطلبی که بیان کردیم، اینم آمده بود. حالا این سه مورد رو ما مورد بررسی قرار میدیم. حاصل اون مطلبی که حالا بعد به دست خواهد آمد از این بحث دقتی که خواهیم کرد این است که این حرفها به صورت فل جمله قابل قبوله، یعنی هر سه مطلب پذیرفتنیست اما به صورت فل جمله، اما به صورت بل جمله این فرقها قابل پذیرش نیست، که حالا این رو باید توضیح بدیم. پس اجمالاً اون نقطه نظری که ما نسبت به این فرمایش داریم این است که اینها به صورت فل جمله میپذیریم، قبول داریم، اما اینکه اینها رو مطلق و کلی بیان بکنیم نه. حالا یکی یکی بحث میکنیم. اما راجع به اون بحث اول، تفاوت اول، همونطوری که در جلسه قبل هم اشاره شد، این که ما بگوییم هدف از علم منحصر هست در این که برمی شاید که رفع میکنه نیاز معرفتی انسان را و هدف شناخت واقع است، یعنی نیاز معرفتی ما را تأمین میکند، این درست. البته علم همینطوره و باید گفت که هدف اولیه علم هم علل قاعده همین است، چون حقیقت علم، اینجا علم که میگیم مرادمون همون گزاره هایی است که مطابق با واقع هم داده که در علم به حمل شایع واقعا علم هم با مقیاس انطباق با واقع. حقیقت علم همین انطباق با واقع و کشف واقع، و کشف واقع هم مطلوب انسانه، یعنی فطرتاً انسان حس کنجکاوی و جستجوگری که داره اقتضا میکند که دنبال رفع مجهولات بر بیاد و این براش مطلوبه، لذت بخش. لذا از نمیدانم رنج میبره و وقتی که میداند یعنی یک مجهولی حل میشود براش لذت آوره. پس بنابراین امر فطریست، حرف درستیست. اولا و به ذات انسان طالب علم را برای چی میخواد؟ چرا دنبال علم میرود؟ برای اینکه نیاز معرفتیش را برآورده سازد، برای اینکه مجهولش را حل بکنه. یک معید هم داره که آدم حتی گاهی برای رسیدن به این مقصود معیشت خودش را هم به خطر میندازه. یعنی در تاریخ نمونه هایی هم بوده هست که بله خودش را به خطر میندازه، رنج میکشه از آسایش و لذتهای متعارف زندگی، حالا نه زیاده روی، حتی لذتهای متعارف زندگی هم خودش را محروم میکنه، دست بر میداره، چشم میپوشه تا مجهولات را حل بکنه، تا به علم برسه، بدون هیچ گونه انگیزه اقتصادی یا انگیزه برمی شود که حتی احترام گذاشتن و امثال این چیزها. پس اینو ما قبول داریم، یعنی این حرف حرف پسندیده و درستی است. مطلبی که ما میخوایم عرض بکنیم این است که در مورد علم و طلب علم که انسان در تاریخ همواره دنبال علم بوده و هست و علاوه قاعدم خواهد بود، یکی از انگیزه ها یعنی انگیزه دیگری که انسان داره رفع نیازهای معیشتی است، هم بوده و هم هست. این هم یک مقصودی است، یعنی اینطور نیست که منحصر باشه. بله بگوییم هدف اولیه و فراگیر و همگانی حرف درستی است، اما منحصر کنیم بگیم علم، وقتی مقایسه میکنیم با تکنولوژی بگوییم هدف علم شناخت واقع است، که این گویی منحصر هست، در حالی که هدف تکنولوژی رفع نیازهای معیشتی است. نه، ما باید اینطوری بگیم، باید بگوییم که علم دارای دو هدفه، یکی اون هدفهای مطلوب ها، یکی هدف معرفتی که یعنی اون نیاز معرفتی ما را برآورده کنه، یکی هم نیازهای معیشتی ما را برآورده کنه در امر همیشه خوراک، در امر پوشاک، در امر مسکن، در امر تفریحات، در امر خواب، استراحت و همه این چیزهایی که بشر در زندگی به اونا نیاز داره. دنبال علم می رود تا بتواند وسائل لازم را، حالا البته این را توضیح خواهم داد که حالا ابتدا قاطع نشه بهتر. پس یک هدف ثانوی که این هم هدف کوچکی و کم اهمیتی نیست، حالا از منظر دین که مستنظرید، از منظر دین علم در این راستا وقتی قرار میگیره حکم وجوب هم پیدا میکنه. توجه میفرمایید، یعنی برای کشف واقع چه بسا بگن مستحب است، یعنی یه چیزی از نظر دینی چیز خوبی است، کمالی است و کسب کمال چیز مطلوبی است، یعنی مستحبه. اما اتفاقا به لحاظ این نیاز ثانوی که مثلا در امر معیشت باشه یا حالا احیانا در امر معارف دینی و اینها باشه، یعنی غیر از کشف واقع، مثلا در جهت خداشناسی قرار بگیره، طوری که طریق بشود کشف واقع برای این که به معرفت خدا مثلا برسه، خداشناسیش در حد لازم میشه واجب و اگر در حد کمال شد میشه مستحب. و در مورد نیازهای معیشتی، مثلا این نیازهایی که بشر زندگی اجتماعیش به اونو وابسته است که اگر نباشه اختلال نظام حاصل می شود، اینا اصلا نه تنها که مستحب است بلکه واجبه. یعنی اگر در امر مثلا مسکن و پوشاک و بهداشت و تغذیه و همیشد امنیت و امثال اینایی که بالاخره بدون علم که نمی شود، که باید بشر تلاش کنه، کوشش کنه تا بداند بشناسد هم قوانین حاکم بر جامعه را برای حفظ امنیت و سیاست و اینها در علوم انسانی، و هم بشناسد قوانین حاکم بر طبیعت را برای اینکه استفاده کنه در رفع نیازهای معیشتیش. اونجایی که این نیازهای معیشتی از ضروریات یعنی اولیات زندگی است، مثلا بدون اونها زندگی انسان مختل میشه، این اصلا واجب هم هست، یعنی این که عرض میکنم نباید اینا دست کم گرفت که بگیم این هدف هدف ثانوی است. از حیث معرفت شناختی اینجوره، ولا از در جهان بینی عقلانی توحیدی و ارزشی مهم هم هست. پس ما باید در مورد هدف علم اون هدفهای مطلوب علم ثانوی بنگریم، نه وحدانی، یعنی منحصر نکنیم در هدف معرفتی و به اصطلاح شناخت واقع. بله این خیلی مهمه و هست، گفتیم هم اولی هم این هست. این نکته اول. اون وقت این کارکرد علم، این نکته ای که میخواستم به عنوان تکمیل عرض کنم اینجاست که کارکرد علم در رفع نیازهای معیشتی انسان دوگونه است، گاهی مستقیمه و گاهی از طریق ابزارها، یعنی از طریق همون تکنولوژی. گاهی علم که انسان به دست می آورد برای نیازهای معیشتیش، خود علم راهگشاست. دیگه زمینه نمیخواد، ابزارم نیاز نداره، تکنولوژی هم نیاز نداره. مثل این که انسان در طبیعت مطالعه کنه، گیاهان سمی رو بشناسه، گیاهان مغذی رو هم بشناسه، گیاهان دارویی رو هم بشناسه. در دشت و صحرا، در طبیعت، در گیاهان دو سه جور گیاه هست. گیاهانی هستند که سمی هستند، گیاهانی هستند که مغذی هستند، گیاهانی هستند که دارویی هستند. خب حالا اینا را، گیاه ها را که میشناسه مستقیم استفاده میکنه دیگه، این نیاز نداره. بله ممکنه از طریق فناوری و استفاده از تکنولوژی و اینها این فایده هاش مضاعف بشه، نوع بهره برداریش تسریع بشه، تکمیل بشه، اینها درسته، ولی اینجور نیست که متوقف باشه. یعنی همین که الان میبینید دیگه این گیاهان دارویی، طب در واقع گیاهی که الان مطرح هست، از قدیم هم بوده، اینا خود گیاه را آوردن دیگه. حالا این گیاه را نمیبرن محلول کنن، ترکیباتی بهش اضافه کنن، اینجور نیست. اون طب شیمیاییه که این کارها رو میکنن، ولی در طب گیاهی اینطور نیست. یعنی مستقیما این را از طبیعت گرفته آورده، حالا خشکش کرده، این گیاهی بوده خشک کرده، در یک شرایط خوبی نگه داشته، میگه آقا اینطور دم کنید بخورید، این معالجه میکنه، این برای تسکین اعصاب خوبه، این برای نمیدونم رفع فلان درد خوبه، غذا فلان غریزا. یا همین را مثال زیاد داره دیگه، در گیاهان علم پیدا بکنیم که چه گیاهانی مفید هستن از نظر غذایی، یا مستقیم استفاده میکنه. یا بعضی از میوه ها هم همینطوره، یا شاید خیلی از اکثر میوه ها هم همینطوره اصلا، که خود میوه رو وقتی که میشناسه که مثلا سیب دارای این خاصیته. بله مرحوم آیت الله بهجت میفهمونن که آدم با یه سیب میتونه زندگی کنه، روزی یه سیب بخوره زنده میمانه. بله این سیب این خاصیت را داره و اون مثلا پرتقال اونطوره، لیمو شیرین اینطوره، لیمو ترش اونطوره، خب همینجور اینا میاره میخوره دیگه، هیچ تکنولوژی هم نیاز نداره. حالا چاقویی باشه برای پاره کردنش راحت تر، نباشه پرتقالا بالاخره با دستش پوست میگیره دیگه، حالا اینجور نیست که نشود. بله گاهی ابزارها تکنولوژی کمک میکنه، یا حالا اگر چنانچه آبش رو گرفت، بعد این چیزایی که آب میوه هایی که میفروشن که دیگه حالا معلوم نیست خیلی هم خاصیت اونچنانی هم داشته باشه، ولی از باب ناچاری دیگه اینا نگه میدارن بعدن استفاده میکنن. عرض میکنم که یعنی علم نقشش در رفع نیازهای معیشتی گاهی مستقیمه، بله گاهی هم از طریق تکنولوژی انجام میشه، یعنی ابزار، حالا چه ساده چه پیشرفته. مثلا فرض بفرمایید که در امر پوشاک کفشی آدم میخواد، کلاهی میخواد، لباسی میخواد، پیراهنی میخواد، شلواری میخواد، بالاخره این را باید یه جوری بدوزه دیگه، حالا به هر طریق، با همون سوزن ساده اولیه باشه، چرخ خیاطی باشه، ماشینی باشه که اینها را درست میکنه، در هر صورت خودش را نمیشه همین چرم را همینطوری به پا کرد، یا مثلا این فرض کنید پنبه را همینطوری آدم لباس کنه، زی پیراهن کنه، اینا بالاخره این باید یه کاری نخریسی چیزی روش بشه. یا مثلا در امر مسکن همینطوره، حالا مسکن آدم میخواد بسازه، قطعا باید یه نوع تکنیکی، تکنولوژی ولو ساده باشه استفاده کنه. در امر کشاورزی مثلا میخواد زراعت بکنه، به هر حال علم در اینجا بدانت کافی نیست، یا دیگه ابزاری هم داشته باشه، ولی اون ابزار بیل باشه یا تراکتور باشه یا مثلا اون وسیله شیار کردنش به اصطلاح زمین باشه، هرچه باشه، در هر صورت بخش عظیمی، حالا ما باید بگیم اینطوری، بخش عظیمی از نقشی که علم در رفع نیازهای معیشتی انسان دارد از طریق ابزارها و تکنولوژی هاست، بخشش هم مستقیمه. در هر صورت حالا این تفسیری بود، یه تکمله‌ای بود، اون چه مهم بود این بود که عرض کردیم این منحصر کردن که هدف علم شناخت واقع است و هدف تکنولوژی رفع نیاز هاست، نه، علم هم بخشیش برای رفع نیاز هاست، این حالا بگیم هدف ثانویه و بالاخره هدف دیگه. حالا مثل این که آدم میگه آم این درخت میوه را برای میوهش میخواهم، خب سایه هم داره، شاخه هم داره، چوب هم داره، هیزوم هم داره، این همش هدف میتونه باشه، یعنی بالعرض نیستند که حقیقی نباشند، بالمجاز باشند، نه، وصف حقیقی است، یعنی یک فایده حقیقی است، مقصود عقلا هم هست، یعنی همونطوری که میوه درخت مقصود عقلاست، برگ درخت و سایه درخت و چوب درخت مقصود عقلاست. حالا یه جا ممکنه که اون میوه خیلی مهم باشه، یه جا برعکس میشه، ممکنه یه جایی که هوا خیلی ناجور است و اینا اتفاقا درخت هایی که میوه ندارن مهم باشه. اینا بستگی به نیازهای آدم داره. پس بنابراین در علم این طوری هست که مقصود دوتاست، هم مقصود معرفتی، رفع نیاز معرفتی، هم نیازهای معیشتی. تکنولوژی هم عرض کردیم که اونم کلیت نداره، یعنی اون هم حصرش درست نیست که فقط و فقط برای رفع نیازهای معیشتی است. نه، البته حالا بیشتر باید بگیم حق با ایشونه، خودشون هم اتفاق فرمودن، و غالبا شاید مرادشون از غالبا هم غیر غالب باشه که گاهی ابزارهای فنی و تکنیکی و تکنولوژی به اصطلاح اصلا ساخته میشه برای اینکه انسان به علم برسد، یعنی کارکرد دیگه ای نداره. توجه میفهمید؟ مثل همون تلسکوپ و میکروسکوپ و دستگاه آزمایشگاه، وسیله هایی که برای آزمایش کردن نیاز هست، که اینا تکنولوژی دیگه، اینا در خدمت علمه. یعنی چون طرف میخواهد به علم طبیعت شناسی یا مسائل طبیعی پی ببره، به این ابزارها نیاز داره. بنابراین اونجا هم حصر نیست. این ماحصل این مطلبی که راجع به مطلب اول ایشون به نظر آمد که این حصر رو از بین ببریم. تمام. برای همه این اموری که در زندگی نیاز داریم، میخواد مثلا عرض شد که جامه درست کنه، پوشاک درست کنه، خوراک درست کنه، عرض مسکن درست کنه، وسایل نقلیه میخواد یا و ذهاب بکنه، از جهل صنعت درست میشه یا از علم؟ صنعت از جهل درست میشد یا از علم؟ تمام شد. پس انسان علم را میخواهد، منتهی علم را برای چی میخواهد؟ برای رفع نیازها. الان توضیح دادم خدمت شما دیگه که این علم در رفع نیازهای معیشتی گاهی مستقیم کار میکنه، مثل اون گیاهان و داروها و اینایی که عرض کردیم، گاهی نه، غیر مستقیمه. یعنی علم را میخواهد برای رفع نیاز، ولی اول یعنی علم را یاد میگیره و از طریق این علم ابزار میسازه و از طریق اون ابزار نیازهاش را رفع میکنه. در واقع علم است که در خدمت قرار میگیره، منتها معل واسه. رفع نیاز هاست حالا از بله کمتره. بله اتفاقا اون آقای فرانسیس بیکن که اصلا آمد، اون مطلبی را که مطرح کرد و میگن محرک علم شد که در دنیای غرب علم رشد کرد، همین بود که علم برای قدرته، علم برای اینه که ما قدرتمند بشیم، طبیعت را تسخیر کنیم، از طبیعت بتونیم استفاده کنیم. این انگیزه را تقویت کردن، که نه اینکه حالا فقط بدانیم، اینکه بگیم فقط بدانیم، به قول علما اوحدی ها میرن دنبالش، خیلی همه دنبال این نمیرن. انسان ها نوعا این نقده ها را دنبال این نقده ها میگردن که تو زندگیشون استفاده کنن، و این باعث شد که انگیزه های رشد علم زیاد شد که برای کسب مثلا تأمین نیازهای معیشتی و زندگی خوب داشتن اجمالا. پروتستانتیزم هم که آمد همین شعار را گرفت، یعنی دو قبضه شد، هم این آقای فرانسیس بیکن به عنوان یک دانشمند این مطلب را مطرح کرد، فیلسوف و دانشمند، هم در درون دین در آیین مسیحیت نهله یا این مذهب پروتستانتیزم به وجود آمد. اون هم شعارشون این بود که در مقابل اون شعار کاتولیک ها که قبلا در کلیسا حاکم بود که بابا دنیا را ول کنید، روحانیت مهم است، آخرت مهم است، کی حالا برای دنیا چه فایده ای داره ما بخوایم زحمت بکشیم و کار بکنیم و اینا، ارزش تو اینها نیست. اونا گفتن نه، کی گفته؟ سلامتی انسان، آسایش انسان، خود این از ارزش های دینی است و این ارزش داره. به عنوان اینو به عنوان یک ارزش دینی مطرح کردن، اونم کمک کرد. یعنی دو تا پدیده در این رنسانس رخ داد در این عصر، یکی پروتستانتیزم در درون آیین مسیحیت، یکی هم این رنسانسی که در علم و هنر و فلسفه و اینا به وجود آمد که میفهمن درسته. یعنی الان اگه بخوایم واقعیت را نگاه بکنیم، در طول تاریخ بیشتر کشش انسان‌ها برای کسب معرفت، برای شناخت واقعیت‌ها، به خصوص در عرصه طبیعیات و اینا، برای این بوده که به درد یه جای به یه زخم بزنن، به اصطلاح به یک زخم زندگی یه جایی بزنن، یا برای خوراکشون یا پوشاکشون یا تفریحشون یا ذهابشون و امثال اینجور چیزا. پس در اصالت نمی‌شود این را به عنوان یک مطلبی که از کنارش بگذریم، نه. پس این دوتا شد. در تکنولوژی هم عرض کردم گاهی تکنولوژی هایی هست که فقط برای علم، البته بیشتر برای اون رفع نیاز هاست. این را حالا اجازه بفرمایید چون ما میخوایم اینا را قسمت قسمت بحث بکنیم. اون سوم که رسیدیم انشالله، که ایشون فهمودن که علم از ارزش ها تأثیر نمیپذیره لا به شرطه، و تکنولوژی به شرط شی است، اونجا باید اینا بحثش کنیم به لحاظ ارزشی و عدم ارزش رو اونجا میگیم. بله، میرسیم تونتون بحث ارزشی. این با این قسمت اولی دارم همجورا منظم بریم، رحم الله امران که مطالب را منظم ببره جلو، والله اگر به هم بپیچونیم آخر معلوم نمیشه چه گفتیم. منظم باید بحث کنیم، دستبندی منظم و آقا جوادوار به تعبیر حضرت استاد آیت الله سبحانه. دو نکته دوم، پس این مطلب اولی هم نتیجه که گرفتیم معلوم شد این فعل جمله حرف درستی است، بل جمله درست نیست. و اما مطلب دوم، این را من چند بار نوشتم تا اینجوری ساندویچی شده است، خیال نکنید همینطور یک بار نوشتم، دو سه بار هی نوشتم، خراب کردم، پاره کردم، ریختم دور، تا نهایتاً به اینجایی که حالا آمدم رسیدم. اینطوری، یعنی اینا زحمت زیاد میکشیده میشه دیگه، ما بخش عظیمی از وقت من رو این درس گذاشته میشه، ولی اون درس های دیگر هم چون آن یه متنی هست، مطلبی است بارها گفته ایم، اونا زیاد وقتی نمیگیره، ولی این درس خیلی وقت من رو میگیره. یعنی من 24 ساعت همش فکرم توی این مشغولی، گاهی وقتا خوابم از بین میره برای خاطر اینکه میبینم فردا میخوام بیام درس، بعد این هم در جمع شما همین ضبط میشه، بعد پخش میشه. به هر حال در حد اون مقداری که میتونم تلاش میکنم که مطلب به اصطلاح جمع و جور باشه و منظم باشه و انشالله دقیق باشه. و اما مطلب دوم، از حیث شمول و عدم شمول که فرمودن که علم و گزاره‌های علمی عام است، به ظرف و زمان و مکان پیدایش اونها وابستگی نداره. اگر یک گزاره علمی صادق شد، مثلا اینکه آب در دمای صفر منجمد می شود یا در سد به جوش میاد، این دیگه حالا هر جا میخواد باشه، عمومیت داره، شمول داره. یا مثلا فرض بفرمایید که در مورد گیاهان اینها گاز کربونیک مثلا فرض کنید که استفاده میکنن، اکسیژن را تولید میکنن، این دیگه یک امری است که در همه گیاهان همه جا هست، کلیت داره، شمول داره. اما تکنولوژی ها چون برای رفع، بله حالا نکتهش هم شاید این باشه، چون که اونجا ملاک این بود که مطابق با واقع باشه، اونجا گزاره علمی کی صادقه و درسته؟ وقتی مطابق با واقع. خب واقع دیگه، واقع دیگه، گفت هر جا بری آسمان همین رنگه، واقع واقع. در حالی که تکنولوژی برای نیازهاست، برای رفع نیازهاست، و این رفع نیازها گوناگونه، متفاوته. اگر مثلا در شرایط گرم یک لباسی تهیه شده است که به درد تابستان بخوره، یا در یک محیطی است که اونجا گرم سیر هست، کفشی لباسی درست کردن، این به درد زمانی که منطقه سرد سیر یا فصل زمستان دیگه نمیخوره و بالعکس. یا خود ایشون مثال زدن، گفتن مثلا ماشین بنز که فرض کن با شرایط آلمان ساخته شده، حالا اگر در خیابان‌های تهران بخوای استفاده بکنی، باید یه تغییرات درش بدهی، والله اون دستگاه و اون سیستم که برای اون شرایط اقلیمی درست شده اینجا جواب نمیده. یا لباسی که فضا نورد میپوشه، حالا بیا تو خیابون بخواد روی زمین راه بره، نمیتونه راه بره اصلا. پس تکنولوژی ها وابستگی دارن به اون ظرف زمانی و مکانی خاص خودشون، در حالی که علم اینجور نیست. درباره این مطلب هم باز همون فل جمله حرف درستی است، ولی بل جمله نه. یعنی اینم این کلیتی که الان به ذهن میاد که ایشان فرمودن، نه در مورد علم درست است و نه در مورد تکنولوژی هیچ کدام. اولا در مورد علم عنایت بفرمایید، گزاره‌ها و قوانین علمی قطعا حکمی هن دیگه، یک حکمی است که صادر میشه، یک دانشمندی به یک حکمی میرسه و حکمم با موضوع خودش هماهنگه. یعنی یک موضوعی است، حکمی برای اون موضوع صادر میشه و شرایط خاصی داره. یعنی حتی همون که میگیم آب در 0 درجه منجمد میشود، در 100 درجه به جوش میادم، در همه شرایط آب و هوایی نیست، در شرایط معمولی و الا اگر شرایط تغییر بکنه ممکنه که هم انجمادش زودتر انجام بشه، هم جوش آمدنش تأخیر بیفته، تغییر بکنه. پس با حفظ این شرایطی که آزمایشگر آزمایش کرده است عمومیت داره، اینطور نیست؟ با حفظ این شرایط عمومیت داره. خب اگر این شرایط را ما لحاظ کنیم، هر گزاره علمی عام است. دقت رو این عرضی که میخوام بکنم دقیقا، اگر وقتی که ما یک حکم علمی، یک گزاره علمی که در از طریق تجربه، استقرا، بررسی، آمار، حالا حتی آمار در علوم انسانی که آمار بیشتر دخالت دارد، اگر از این طریق با حفظ شرایطش بگوییم، این عامه. یعنی هر وقت که اون شرایط حاکم بشه اینم صادره، چه در مورد قوانین انسانی چه در مورد قوانین طبیعی. و اگر شرایط را لحاظ نکنیم عام نیست. اگر شرایط را لحاظ نکنیم، نه این در همه جا صدق نمی کنه. حتی همین گزاره‌ای که آب در 0 درجه منجمد می شود، این همه جا نیست. اون گزاره‌ای هم که در 100 درجه به جوش میاد، این هم همه جا نیست، در همه شرایط نیست. پس ما شاید نتونیم هیچ گزاره‌ای پیدا کنیم، یا اندک باشه خیلی. این که میگیم عامستا، مثلا فرض بفرمایید که در مسائل زمین شناسی، در زمین شناسی که خب مهندسینی که هستن و زمین شناس هستن، خاک شناس هستن، بله، اینها مثلا در حفر چاه‌های آب که اینا میان مطالعه میکنن با ابزارهایی که دارن، که مثلا اینطوره، اینجا به آب میرسه یا نمیرسه، یا مثلا میخوان برای ساختن یه سدی خاک شناسی میکنن، زمین شناسی میکنن که به درد سد میخوره نمیخوره. خب این اگر شرایطش را لحاظ بکنیم عام است، یعنی این تجربیاتی که آیون دارن، دانشی که اینجا به کار برده میشه، هر شرایط خاک زمینی که خاکش اینجور باشه، این به درد سد نمیخوره، اینجا به درد سد سازی نمیخوره، این به درد ساختن مثلا برج 10 طبقه ای نمیخوره، این کلیست. ولی اگر این شرایط را لحاظ نکنیم، این شرایط خاص را، اون وقت کلیت نداره، این به درد فقط این منطقه اینجوره، یه منطقه دیگه یه جور دیگه، چون شرایطش فرق میکنه. یعنی از عمودی مثلا میگه اینجا اگر شما 100 متر بکنی به آب میرسه، یه جای دیگه 20 متر بکنن به آب میرسن. اگر با حفظ اون شرایط باشه، اون قضیه هست تو فلسفه خونده اید که یادتون باشه که گفتش که اصلا ما اتفاق نداریم، که القول بالاتفاق من جهل سبب، یقول بالاتفاق جاهل بالسبب. یعنی کسی که سببها را نمیدانه میگه اتفاقا، میگه زمین میکنیم طلا در بیاریم، گنج در بیاریم، اتفاقا به آب رسیدیم. این اتفاقا به آب رسیدیم، اتفاقی در کار نیست. یعنی در نظام عالم همه چیز سببیت داره، نظام اسباب مسببات علیت، هیچ تخلف هم نداره. هر زمینی که حالا شما به هر هدفی میخوای بکن، به هدف شما، مگه طبیعت تابع هدف شماست؟ هدف ماست؟ نه، اون کار خودشو داره میکنه. گالیله گفتش که، گفتن آقا بگو زمین حرکت نمیکنه و الا چنین چنان میکنه، بنده خدا رو بردن محاکمه کنن در کلیسا. بعد خب دید ناچار تقیه کرد دیگه، تقیه کرد، گفت نه حرکت نمی‌کنه، ولش کردن، رهاش کردن، و الا می‌گرفتن بلا سرش در می‌آوردن. مثل بعضی دانشمندا که سوزوندن، آتش زدن اصلا. چه کارهایی کردن به نام دین، مثل این داعشی‌ها از الان. چه کارهایی به نام اسلام دارن میکنن؟ اسلام حراسی. اون وقت هم کلیسا حراسی بودا. یعنی خود کار اینا باعث میشد که از دین مردم بگریزن. دین گریزی، گریز از دین. گالیله گفتش که بله. بعد میگن وقتی میرفت زیر زمین با آیسته میگفتش که ولی زمین به حرف من وای نمیسه. من بگم زمین حرکت نمیکنه، زمین به هر گوش به حرف من نمیده، خدا داره حرکت میکنه. عجب فهمید. بنابراین هر زمینی که زیر اون مثلا در 10 متریش گنجی باشد، هر کس که اون را بکند، چه با بیل بکند، چه با چیز وسایل حرف کنه، تکنولوژی بکند، به گنج میرسد. کلیت داره، هیچ تخلف نداره، اتفاق ما نداریم که در عالم واقع اتفاق وجود نداره. جاهل به سبب میگه نمیدونست، گو آقا میرفتم تهران با سرعت مطمئن نمیرفتم، اتفاقا تصادف شد، اتفاقی نبود، قطعا سبب داره. خب جناب عالی حواست جمع بود، یکی دیگه حواسش جمع نبود، یعنی سبب فقط شما که نبوده که، اونم سببیت داره. میگه ما خیلی رعایت هم میکردیم، سرعت اون چنین بود، فاصله رو هم رعایت میکردیم، و اون رعایت نکرد، زد به شما تصادف. حالا عوامل دیگه، حافظ صدقه نداده. حالا اون بحث دیگری، عوامل غیر طبیعی هست. ارزن اینه نگاه کنید، بعضی مطالب اینجوره، احکام ثانویه استثنایی هم کی گفته؟ احکام ثانویه در اسلام از اونم ها، اونم کلی هم. یعنی همواره احکام ثانویه در شرایط خودش هست، هیچ تکون نمیخوره. همواره اگر اضطرار باشه، حکم اضطرار ثابت. شما منتها موضوع رو ببین، ببین موضوع، موضوع اضطرار هست یا نیست. اگر شرایط جوریست که الان شما داری تلف میشی، باید اکلیمیته بکنی، و اگر نه باید مذکر را استفاده کنی، میشه حرام. اونجا هم همینطوره، یعنی با حفظ شرایط همه کلیست. اگر شرایط هم حفظ نکنیم، خب نه این کلیت نداره، شاید اصلا هیچ قانونی کمتر بشه پیدا کرد. اینکه هیچ میگم، شاید بعضی قوانین باشه که دیگه به قدری خصوصیت که شرایط خاصی درش حکومت نمی کنه، ولیکن غالبا اینجوره، غالبا اینجوره که یک خصوصیت هایی در موضوع اون حکم ولو طبیعی باشه وجود داره. خب در تکنولوژی هم همینطوره، یعنی الکلام دقت کنید، تکنولوژی هم همینطوره. تکنولوژی هایی هستن که لابشرتن، یعنی یه جوری ساخته شده که شرایط خاص اقلیمی، زمانی، مکانی در دخالت نداره. مثلا چنگال درست کردن برای غذا خوردن، چنگال دیگه، حالا این چنگال اروپایی‌ها بخورن، آسیایی‌ها بخورن، آمریکایی‌ها بخورن، چه فرقی داره چنگال دیگه؟ چه فرقی داره چنگال؟ هوا سرد باشه، هوا گرم باشه، چنگال چنگاله. در تابستان هم میشه باش میوه خورد، سالاد خورد، زمستان هم میشه باش استفاده کرد. قاشق درست کردن مثلا، میگم حالا میخوام یه مثالایی بزنیم که اینا اینطوریه که اینا عمومیت داره، اصلا تابعی شرایط خاصی نیست. یا خیلی از همین وسایل ماشین‌آلات دیگه، حالا ماشین‌های باری، ماشین‌های نقلیه، الان خود ایران چطور ماشیناش مثلا تلاش میکنه صادر کنه به عراق و به جاهای مختلف دیگر. اونا هم که ماشین میارن برا ما، ولی اگر این ماشین ده تغییر که نمیدن که آمدن بیان دوباره از نو بله پیاده کنن، خراب کنن، چه کنن. یعنی طوری ساختن که جواب میده در شرایط مختلف، اینطوری ساختن. اینات میفرمایید حالا یه وسایل یدکی هم براش گذاشتن که اگر احیانا رفتی مثلا جاده یخی بود، اینم ببند، این زنجیرم ببند، این میشه یدکیش، ولی هر جا یخی بود میبنده دیگه. بعضی از تکنولوژی ها اینطوره، بعضی از تکنولوژی ها البته تابع شرایط خاصی است، ولی اون تکنولوژی هایی که تابع شرایط خاصی است، اونم با حفظ شرایطش باز عامه. پس بنابراین اینجا از نظر شمول و عدم شمول عرض بکنم ها، در نظر بدوی من حرف قشنگی است که گزاره‌های علمی شاملند و عام، اما تکنولوژی ها خاصن، مقیدن به اون بسترهای ظرف زمانی و مکانشون. مع حفظ شرایط همه عامن، چه تکنولوژی ها چه نظریه های علمی. اگر شرایط را لحاظ نکنیم، عمومیت در هیچ کدوم نیست. وانگهی در خود علمم دو دسته داریم که بعضیش به هر حال به لحاظ شرایط شرایط خیلی فراگیریه، بعضی شرایطش مقیده، مثل مثال زمین شناسی که عرض کردم، یا در روانشناسی هم هست. روانشناسی مثلا کودک غیر از روانشناسی بزرگساله، البته اون قوانینی که اون وقت مشترک هم داریم، یعنی یک سلسله قوانین روانشناسی عام داریم در علم روانشناسی بیان میکنن، مشترکات یک روانشناسی هم برای مثلا کودک داریم، روانشناسی بزرگ داریم و اصناف مختلف. یعنی حالا خیلی خودش اینا آکادمیکه ها، یعنی همه اینا رشته های مثلا دانشگاهی هست و کار میکنن. اینم راجع به این نکته عرض میکنم که اگر با حفظ شرایط اولا و ثانیا، اولا هناک فرق بین القوانین العلمیه من حیث شمول و عدم شمول، این یک. یعنی خود قوانین علمی و گزاره های علمی چون شرایطشون متفاوت هست، بعضیا خیلی گستردن، بعضیا مقیدن مزیقن، خود اونا اولا دو دسته هستن خود قوانین علمی. همین مطلب در تکنولوژی هم هست دوباره. بعضی از تکنولوژی ها به گونه ساخته شده که شرایط خاص زمانی و مکانی ها دخالت نداره، بعضی ها دخالت داره. این یک، که در هر دو هست اینا. دو، اگر شرایط خاص را قید کنیم، یعنی وقتی میخوایم بگیم که این حکم در مورد علم اینجور صادقه یا تکنولوژی صادقه، اگر شرطش را رعایت کنیم هر دو کلیست، یعنی با اون شرط همه جا صدق میکنه، اون شرط هر جا باشه. مثلا لباسی که برای فضا نورد درست کردن، هر فضا نوردی هر وقت برود در فضا اونجا بخواد گام بزند در فضا، این لباس به دردش میخوره، کلیه دیگه. ببینید اختصاص به این زید و عمرو نداره، منتها برای شرایط خاص خودش. و اون لباسی که ساختن برای منطقه سردسیر، پشمی گرفت ضخیم، خب برای هر آدمی در اون شرایط این مناسب است، یعنی رفع نیاز میکنه دیگه، میگه اینطور نیست. پس بنابراین با حفظ شرایط تکنولوژی ها هم عام میشه، گزاره های علمی هم عام میشه و اون فرق هم بین خودشون هم هست. بیشتر تکنولوژی ها اینجور نیست ها، عرض کردم تکنولوژی ها خودشون دو دستن. الان دو چرخه درست کردن، و دو چرخه مگه تکنولوژی نیست؟ خب بعضی که حالا دو چرخه رو چین درست کرده، حالا ما اینجا سوار میشیم، ایران درست کنه چینی هم سوار میشن دیگه، دو چرخه یک روز همجرد خاکی میره. حالا اگر دو چرخه برای کوهستان درست کردن، تو هر کوهستان میشه سوار شد. اگر دو چرخه برای خاکی درست کردن، هر جا خاکی باشه میشه سوار شد دیگه، این چین و ایران و اروپا و آمریکا نداره که. موتور سیکلت درست کردن، خب موتور سیکلت به درد همه جا میخوره. گفتم چنگال و قاشق درست، قوری درست کردن برای چای درست کنی، کتری درست کردن برای چای درست، سماور درست کردن میزنی به برق داغ میشه آب جوش میاد چای درست میکنی، مثلا تلویزیون درست کردی، هر شرط رو درست کردن، حال جواب میده دیگه. الان مثلا است که بیشتر این را، البته آیه اشراقی یه روز فرمودن در بین راه که میرفتیم، ما گاهی هم بحث مشایی هم داریم، چون معمولا تا در خونه گاهی داشیم میاره، بله ایشان یه روز فرمودن که اصلا تکنولوژی هم غالبا این که ایشون فرمودن که باید تغییر بدی، غالبش اینجور نیست، غالبش بدون هیچگونه تغییر همه جا استفاده میکنن. بعضی هاش درسته، همینجور که ایشون میفرمان، من همون فرمایش ایشون رو همون روز دریافت کردم، گرفتم و دارم استفاده میکنم دیگه، استفاده میکنم، یعنی خدا شاهده چیز نیست تا از باب مثلا تعارف اینا نیست، گاهی اشکالاتی که شما میفرمایید، مطلب این نکته ای میفرمایید قابل استفاده است، بحث رو جلو میبره، تکمیل میکنه، قناعی میبخشه و تشکر میکنیم از دوستان. پس اینم نکته دوم که اینم عمومیت، یعنی در واقع فل جمله است، بل جمله نیست و اصلا فرقی هم بین تکنولوژی و علم با این توضیحی که عرض کردم دیگه واقعا نیست، یکی از تفاوت ها نیست. و اما سوم که از همه مهمتره، که آیا نسبت به عوامل فرهنگی و ارزشی، چون این بیشتر در بحث علم دینی نقش داره، میفهمن بله تکنولوژی ها تأثیر پذیرند از عوامل فرهنگی و ارزشی و دینی. چرا تأثیر پذیرند؟ دلیلش چیه؟ زیرا برای رفع نیازهای معیشتی انسانند. این یک. دومین دلیلش چه شد؟ دومین مقدمه، یعنی اولا تکنولوژی برای رفع نیازهای معیشتی انسان ساخته شده، یک، و ثانی هم نیازهای معیشتی انسان از عوامل فرهنگی تأثیر میپذیره، لذا فرهنگ سازی میکنن برای اینکه فلان کالا مثلا رونق پیدا کنه، بازار پیدا کنه، به عنوان یک ارزش به شما میاد. حالا بعضی موارد که خیلی روشنه، مثلا فرض کنید چادر، این برای جوامع دینی و متدین به اسلام و مقید به دین اسلام این ارزش میشه، یعنی در واقع والله این جای دیگه غیر ارزشی، اصلا ضد ارزشه. عکس قضیه، گاهی بعضی ظروف ساخته میشه، بعضی لباس ها رو میسازن که مثلا اینها با اون افرادی که در حقیقت به حجاب معتقد نیستن، بد حجابن یا بی حجابن، حالا متاسفانه اینا میاد، بذار ما هم گرفتاریارایی داریم دیگه، این بحث مد از قدیم بوده دیگه، لباس و مد و اینجور چیزا که وارد میشده، الان هم از تهاجم فرهنگی دیگه، اینا لذا میگن تهاجم فرهنگی، همین که در نوع پوشش چجور مثلا باشه، لباس های تنگ، چسبان، کوتاه، اینا واقعا لباس های متناسب با ارزش های دینی که نیست که، اینا که از اون هجمه های خیلی شدیدیه که در از زمان قاجار به بعد و به خصوص در زمان پهلوی، دو تا پهلوی ها انجام شد دیگه، مونده هم همینطور مونده. حالا کرواتش را تا حد زیادی تونستن بردارن، ولی این لباس های اینها را متاسفانه حریف نشدن، یعنی واقعا هم هی روز به روز هم انگار بد میشه ها. بعضن گاهی متدینی میگن رفتیم بازار مثلا یه چادری یه لباسی بخریم، شلواری بخریم که به ما بخوره، اصلا گیرمون نیومد. هر مغازه‌ای رفتیم گفتیم ما مثلا یه شلواری که ببینیم این مناسب باشه ما بتونیم بپوشیم، بگن این مثلا خانواده یه متدینیه یه روحانی هست، نشد، همش از این چیزای عجب بجب درست کردن. بله گاهی ما این مشکلات را به بچه‌ها اینا میگن بابا رفتیم گشتیم، میگم چرا مثلا فلان چیز خریدید شما آخه به درد ما نمیخوره؟ گفتم والله خدا شاهد، بیا خودت بیا برو بگرد پیدا کن، نیست دیگه، با ما حمله میکنن میگن آقا نیست دیگه، اینجور درست کردن. خب این حجمه استا، اینا واقعا چیزایی که اهتمام هم نمیشه متاسفانه، اینو سیاسی کاری میشه، جناح بندی ها و اینا ضربه میزنه، یعنی یکی از مصیبت های ما واقعا متاسفانه اینه که جناح بندی ها و این سیاسی نگرش های سیاسی حزبی جناحی برای چیزها اهداف سیاسی اینا ها، دین و ارزش ها ملعبه میشه، یکی دفاع کنه اون دیگری به خاطر اینکه مثلا یه عده‌ای رو برای خودش مرید حفظ کنه میاد مقابل وای میسه. خب این تقابل که بشود هیچی به سامان نمیرسه، تا یک عزم ملی در این مسائل نباشه، همگانی، همه رسانه ها، روزنامه ها، مجله ها، سخنورها، سیاسیون، همه باید هم عزم بشن. حالا یکی بیاد بگه نه کی گفته، اصلا یه زمانی بود میگفتم بابا حالا شما به فکل زنها گیر میدید پس حالا ربا چه؟ بابا اون یه ضد ارزشه، ولی حالا چون رباخاری هست بعد بگیم اینم عیب نداره؟ راش های در گاهی بعضی آدم های حرف ها میزنن تعجب میکنه، حالا یک کار خلافی داره میشه، حالا چون کار خلاف میشه بعد بیان بگیم این عیب نداره، اینا کم اهمیت کنیم، این بیار این بالاخره یک مهمه، این یک نماده به خصوص، حالا غیر از اون جنبه‌اش مثلا اینکه حالا این حرف تا اینجاش درسته، ارزش ها تأثیر گذاره روی این امور تکنولوژی ها و ابزارهایی که ساخته میشود، ولی علم نه. علم گفتن که از فیلتر، از صافیه باید مطابق با واقع بگذرد، ولو در فرضیه در مرحله قبلش هم تحت تأثیر عوامل دینی فرهنگی ارزشی باشه، اینجا که رسید دیگه ما خیالمون راحته، یا مطابق هست یا نیست. خب این عرض شد خدمتون که بله، از نظر هدف اولیه علم، حالا دیگه چون وقت گذشت من اشاره کنم تفصیلش را انشالله فردا، اجمالش اینه، از نظر هدف اولیه علم درسته، بله، که شناخت واقع باشه، بله شناخت واقع، حالا از هر با هر ایده آینی و به اصطلاح اعتقاداتی میخواد باشه، شناخت واقع دیگه، اگه مطابق با واقع خب علم و الا فلا. اما به لحاظ هدف ثانوی علم که عرض کردیم، نه، هدف ثانوی علم اتفاقا تحت تأثیر عوامل فرهنگی قرار میگیره، پس بنابراین اینجا اون که گفتم نکته اول مهمه، که ما هدف علم را منحصر نکنیم در اون یکی، اینجا حالا فایده داره. جانه؟ نه، یعنی ما الان ما انسان‌ها چرا علم را کسب می‌کنیم؟ برای اینکه نیازهای معیشتیمون را بله. بله نه، خود علم که اصلا مسامحه است. من دیروز دیگه اون رو گفتم که اصلا اینکه بگیم علم هدف داره، عالم هدف داره، علم یا تکنولوژی هیچ کدومش خودش هدف نداره، غایت داره، اثر داره. نه، مقصودم انسان‌ها، ما انسان‌ها هستیم. پس این نکته را حالا روش فکر بفرمایید که به لحاظ هدف ثانوی علم تحت تأثیر قرار میگیره ارزش‌ها و عوامل فرهنگی. لذا دینی سازی علم یا بومی سازی علم از این زاویه اگه به علم نگاه کنیم شدنی است، مثل همون بحث تکنولوژی هاست. یه نکته دیگر هم که بعد روش فکر کنید اینا را توضیح میدیم، به لحاظ هدف نه، به لحاظ کارکرد، نه حالا هدف ها، اصلا کارکرد این علم یا کارکرد این تکنولوژی چی هست؟ حالا هدف هر چی بخواد باشه، ولو هدف خوب باشه ها، ولی با هدف خوب چیزی تولید شده، درست شده که این دستاوردش برای بشر ضرر داره، دقت میکنی؟ ولو هدف هم اصلا خوب باشه آه. یا در علم یا در تکنولوژی، حالا این دو تا نکته رو باید مد نظر قرار بگیریم، بدهیم ان شاء الله تفصیلش رو فردا. صلی الله علی محمد و آله.